توی 200 متر همه چیز در یک چشم به هم زدن تعیین میشه. برای برنده شدن باید فقط چند صدم ثانیه جلوتر باشی. یه لحظه، یه نفس، یه قدم تیزتر. اما ماراتون قصهش فرق میکنه. اونجا برنده کسیه که بیشتر دوام بیاره، آرامتر اما پیوسته تر پیش بره و مسیر طولانی رو با جون و دل طی کنه. شاید زندگی هم همین طور باشه. بعضی جاها باید برقاسا عمل کرد و بعضی جاها باید نفس رو نگه داشت و ادامه داد. مهم اینه که بفهمیم هر مسیر ریتم خودش رو داره. گذشته یا آینده؟ اکنون. سلام سلام سلام. آقای دکتر کاظمی، جامعه شناسی چیه و به چه دردی میخوره؟
سوال خیلی سهل و ممتنعیه، هم ساده است هم خیلی دشواره که راجبه کارآمدی جامعه شناسی صحبت بکن. یکی از جامعه شناسان، فکر کنم برگر، پیتر برگر، اصل این سوال هم زیر سوال میبره. میگه که میگه قرار جامعه شناسی به درد شما هم بخوره، درد فرد خاصی یا گروه حاکم، طبقه حاکم قرار بخوره. خیلی وقتا جامعه شناسی میاد نظم معمول زندگی رو به هم میریزه، که خیلی از کسایی که اون دارایی‌هایی که دارن رو ممکن از دست بدن، این دارایی مادیه یا نمادینه، هر چی که هست. بنابراین جامعه شناسی همیشه به درد همه آدم‌ها هم نمی‌خوره و به تعبیری پیر بوردیو علم برآشوبنده است، علمی است که حمله می‌کنه به جایگاه‌های اجتماعی و سعی می‌کنه که به پرسش بکشه آدم‌ها رو در جایگاه اجتماعی که قرار گرفتن توش. و این بیقراری هم گاهی اوقات که ایجاد میکنه اینه که خیلی وقتا ما توی زندگی آرومی داریم زندگیمون رو طی میکنیم، خیلی با آرامش، یه سری چیزهایی با ما گفتن که اینجوری تعریف شده. جامعه شناسی میاد اون آرامش رو اما میگیره. به خاطر همین هم همیشه دانش آرامش بخشی نیست، بلکه آزاردهنده هم هست. این پاسخ اول و دم دست.
من اینجا باز برام سوال پیش اومد، خب مگه هدف این نیست که در آرامش زندگی کنیم؟ پس چرا یه علمی که میاد آرامش رو میگیره و استراب و جایگزینش
میکنه؟ نه، استراب جایگزین نمیشه.
چی جایگزین میشه؟ آرامش گرفت.
جامعه شناسی این دانش رو به ما میده که جایگاهی که توش قرار گرفتیم و ازش آگاه نیستیم ما رو نسبت به اون جایگاه آگاه بکنه. این دانش رو به ما میده، این آگاهی رو به ما میده چه نیروهای اجتماعی خارج از ما دارن رو ما تأثیر میذارن. و اون که به نظر میرسی که دوست ماست حتما همیشه دوست ما نیست. جامعه اینقدر به ما نزدیکه که در درون ماست، ما احساس نمی کنیم که مثلا یه چیز عجب غریبیه و حتی میتونه دشمنی کنه با ما. ولی شاید بزرگترین دشمن یک فرد جامعه باشه، بزرگترین دوستش هم جامعه باشه. چون آدم تو جامعه رشد میکنه، بالغ میشه، به بلوغ میرسه، در این حال دشمنش هم هست. این که دشمنش هست شاید بتونیم در ادامه بیشتر،
یعنی وجوهی از زندگی اجتماعی رو که ما زیاد بهش توجهی نداریم و خیلی وقتا سرسری از کنارش رد میشیم و بر ما آشکار میکنه و دست میذاره روش.
آخه ما وقتی متولد میشیم به ما میگن که خب یه ساختار ذهنی بر ما میچینن، میگن که پدر و مادر، خانواده، همسایه، معلم، دولت، مدرسه، و ما اینها رو درونی میکنیم و میپذیریم، پرسش نمی کشیم عمدتا. مثل یه بچه خوب میریم مدرسه، بعد میریم سربازی، بعد میریم دانشگاه، بعد ازدواج میکنیم، بعد بچه میاریم، بعد همینجوری ادامه پیدا میکنه. جامعه شناسی این نظم طبیعی رو زیر سوال میبره، یعنی به ما میگه که این روندی که هست رو جامعه این ساخته، این نظم طبیعی نیست، این نظم اجتماعیه. و وقتی ما فهمیم نظم طبیعی نیست، اجتماعیه، اون وقت میگیم خب میتونیم تغییرش بدیم، میتونیم تغییر در زندگی خودمون بدیم، عملیات رو به ما برمیگردونه. جامعه شناسی دانشی است که در مورد اینکه ما چقدر عاملیت داریم و قدرت داریم محیط اطرافمون رو تغییر بدیم، جامعه رو تغییر بدیم، ما رو دچار بازاندیشی میکنه.
خب اون وقت فرد میتونه در مقابل جامعه وایسه؟
یه پرسش خیلی پیچیده است، چون همه جامعه شناسی به همین خلاصه میشه و بعد داستانش هم طولانیه. همیشه یک مناسبات پیچیده‌ای وجود داره که ما میتونیم تغییراتی رو در جامعه ایجاد بکنیم، اما نه آنچنان که دلمون میخواد اون تغییر رخ بده.
یه چیزی که من میدونم اتفاقا شما روش خیلی خیلی کار کردید، در واقع استاد بزرگ این بخش هستید، اینه که شاید یک مناسبات اجتماعی در رو وجود داره و یک زندگی های فردی و پنهانی در زیر لایه وجود داره که اتفاقا اون داره عمل میکنه ولی به چشم نمیاد و تو محاسبات دقیقا. هم حساب نمیشه.
دقیقا. یکی از چیزایی که جامعه شناسی به ما میگه اینه که انسان یه موجود کاملا عاقلی نیست برخلاف تصور. تو بقید دل پاس نکته شما هم همین در میاد دیگه. برخلاف تصور انسان موجود خیلی خردمندی نیست، همه کاراش روی عقلانیت نیست. جامعه شناسی وظیفه‌اش اینه که اون بخش عظیمی که بر مبنای عقلانیت عمل نمی‌کنه انسان رو مطالعه بکنه و توضیح بده. اون بخشی که عقلانی، خب علم اقتصاد بررسی میکنه، توضیح میده کنش‌های ما کجاش چقدر منطقیه، چگونه قابل پیش‌بینیه. خب چون بخش عظیمی از رفتارهای ما غیر عقلانی، حالا یه بخشش عاطفیه، یه بخشش عادتیه، سنتیه. خب ما خیلی از مناسباتمون به نظر میرسه که ما تصمیم عقلانی میگیریم، ولی پشت اینا همش عناصر عاطفی احساسی نهفته.
میشه دو تا مثال از مواردی که رفتار به نظر میاد عقلانیه ولی عقلانی نیست، به نظر میاد خردمندانه است ولی خردمندانه نیست بزنید؟
آره ببینید، مثلا اینجا بحث اینه که رندال کالینز یک کتابی داره به اسم بینش جامعه شناختی که توی فصلش به ما میگه که اون چیزی که انسان رو، زندگی انسان رو جدا میکنه و زندگی اجتماعی رو شکل میده اینه که انسان ها یک موجودی هستن که میتونن مناسک بسازن. وقتی ما از جامعه صحبت میکنیم، این حلقه واسط مناسکه، نه آدم هایی که کنار هم جمع میشن یه جامعه رو شکل میدن، نه، این وسط یه چیزی به اسم مناسک وجود داره و توی این مناسک آدم ها زندگی جمعی رو تمرین میکنن، تجربه میکنن و اتفاقی توی این مناسک میفته اینه که عنصر عاطفی و احساسی خیلی پررنگ تا عنصر عقلانی. حالا یک ما وقتی مناسک میگیم مذهب به ذهن ما میاد، نه دیگه، مناسک فرض کن که آیین شب یلدا رو گرفته، نوروز رو میتونیم حساب بکنیم، تا مثلا مناسک پیچیده‌ای که مثلا به اسم محرم ما داریم. ما در واقع داریم زندگی اجتماعی خلال این مناسک داریم جلو میبریم و تمرین میکنیم و اتفاقی که توی این مناسک میفته اینه که روح احساسی و عاطفی جامعه به هم پیوند میخوره و اون سیمانی شکل میگیره که جامعه توش قوام پیدا میکنه. در پاسخ به سوال شما، ببین مثلا ما خیلی وقتا شغلی که ما انتخاب میکنیم، دوستی هایی که ما انتخاب میکنیم، روابط اجتماعی که با آدم برقرار میکنیم، همینا مثال میتونه باشه، لباسی که میپوشیم، به نظر مثلا همه اینا روی مثلا یه حساب کتابی خیلی عقلانی جلو میرفته، در حالی که یه واسطه هایی وجود داره، مثلا واسطه طبقه. مثلا جامعه شناسا مثال عشق زیاد میزنن که چون عشق یک کنش به نظر کاملا فردی شخصیه، فردی عاشقی که فرد دیگه میشه و یه علامت سوال جامعه شناس اینجا میذاره در چه موقعیت، در چه طبقه، چه سنی، چه مذهبی، چه نژادی. بعد میگه مثلا متغیر عشق که یه متغیر احساسی عاطفی خیلی خیلی فردیه، به واسطه این مذهب، نژاد، سن، طبقه، دانشگاه، تحصیلات میگذره. میدونید تو مثلا میری تو دانشگاه تهران با یه آدمایی تو یه طبقات مشخصی در اونجا میان با یه تحصیلات مشخصی و فکر میکنی آزادانه انتخاب کردی یه کنش کاملا شخصی رو، در حالی این کنش شخصی نیست. جامعه شناسی ما یاد میده ما خیلی آزاد هم نیستیم، فکر میکنیم آزادیم.
من الان که داشتین اینو میگفتین یاد خودم و خیلی از دوستام افتادم که برای انتخاب رشته دانشگاهی بله. ما فکر میکردیم که داریم خب انتخاب رشته، انتخاب میکنیم رشته دانشگاهیمونو، ولی الان که دوباره نگاه میکنم میبینم چقدر تحت تأثیر خانواده، نگاه بقیه، اون چیزی که در اون دوره بگم که مد بوده بیشتر انتخاب میکردن، یعنی در دوره ما خیلی باید همه سعی میکردن یا پزشک بشن یا مهندس، و خیلی از دوستای من که پزشکن یا مهندسن علاقه واقعیشون به چیز دیگه ای بود. خیلی هاشون مهندسی الان کار نمی کنن در تخصص خودشون، دارن توی یه حوزه دیگری کار میکنن، سالها زحمت کشیدن
بله.
ولی الان یه حوزه دیگه ای دارن کار میکنن، یعنی در واقع علاقه خودشون رو خیلی دیرتر شناختن، و خیلی ها هستن که هنوزم نتونستن سراغ اون چیزی که براش در واقع مناسب تر بودن برن، همون چیزی که جامعه یا خانواده تصمیم گرفته رو رفتن و دنبال کردن.
خانواده میگن آژانس اجتماعیه، در واقع حتی خود فرد هم نماینده جامعه است، یعنی جامعه اینقدر تو درون ما هست، در موقع خواب هم حتی در واقع جامعه درون ماست با خوابهایی که میبینیم. به خاطر این طریق تحلیل خوابها میشه تفسیرهای جامعه شناختی کرد، یعنی آدم ها در چه زمانی دارن زندگی، استراب ها، استرس ها، کابوس ها، رویاه های آدم ها، با اون ساخت اجتماعی توش زندگی میکنن، تورم، نابرابری، شکاف طبقاتی، دویدن های مکرر، کاملا قابل تحلیله. این دیگه من دیگه از خانواده رفتم به فرد، از فرد رفتم به رویاها و خوابهای فرد، تا چند روز جامعه در درون ما هست. بعد ما گاهی اوقات فکر میکنیم خودمون داریم، علاقه خودمون هست، در این علاقه مون چطور ساخته شده، علاقه اینترست های ما به کمک جامعه ساخته میشه، حالا یکیش خانواده است، یکیش دوستان، یکیش رسانه‌های اجتماعی، شبکه‌های اجتماعی، این جامعه پلتفرمی که الان شکل گرفته، جامعه شبکی که شکل گرفته، اینا علاقه ما رو شکل میدن، چه فیلمی ببینیم، چه موسیقی گوش کنیم، کجا مسافرت بریم، چه غذایی بخوریم، خصوصی ترین، حتی چگونه عشق ورزی کنیم، خصوصی ترین مناسبات ما اجتماعی هم.
آقای دکتر چقدر مسائلی که من فکر میکنم این است و جز این نیست، در واقع اصلا بهش فکر نکرده بودم، به من گفتن و من بدون لحظه فکر و تأمل پذیرفتم و دارم انجامش میدم.
تو جامعه شناسی بهش میگن کامن سنس. ما تو کامن سنس، حالا ترجمهش میشه عقل سلیم، یه مفهوم دیگه زندگی روزمره، ما کل زندگیمون رو تو همین چارچوبی که از پیش به ما داده شده و بدیهی فرض میکنیم، میگیم اینا چیزای بدیهیات دیگه، راجبش فکر نمیکنیم دیگه، زیر سوال نمیبریم، انقدر به ما نزدیکن و آشناهن که ازش پرسش نمیکنیم، به خاطر همینم دوریم ازشون، از فرط نزدیکی بهشون دوریم و دوریم به این دلیل که مثلا راجبشون فکر نمیکنیم، اینا چی هن؟ اینا کجا؟ از کجا اومدن؟
خیلی از بدیهیات همینجور که شما فرمودین اصلا عاقلانه نبوده.
بعد ویرانگره، چون وقتی شما رو بدیهیات شک میکنه انتها هم نداره، بدیهیاتی که جامعه ساخته، بنیادش جامعه هست و تو فکر میکنی که اینا ازلی هن، باید باشن دیگه، همه پدران ما بودن، همه بودن و میترسیم ازشون فاصله بگیریم، و به همین دلیل میگم جامعه شناسی علم خطرناکیه داخل گیومه، چون به قول شما یک شکل استراب میاره، چون برای آزادی همیشه پشت استراب، این روشرو من بود، این تو بگورید از آزادی اینو میگه دیگه، ما سراغ آزادی نمیریم چون استراب آوره دیگه، چون مسئولیتش خودمون باید بپذیریم، چون خودمون از نو باید بکوبیم بسازیم، با همه پایه‌هامون بسازیم. آدما ترجیح میدن که همون چیز گذشتگانش داشتن ادامه بدن، توی آرامش زندگی کنم، زندگیشون تموم شه بره.
کاملا درست.
و توی اون آرامشه هست که سوء استفاده صورت میگیره، گروه های قدرتمند، سرمایه دارها، طبقات حاکم بر اساس اون داشتهایی که از گذشته با ما هست روش سوار میشن و میتونن بارشون رو ببندن، و ما همیشه تکراری تو زندگی روزمره ادامه بدیم، زندگی تکراری رو بدونیم که بدونیم چطور داره سر ما کلاه میره.
خیلی جالبه. شما شده که بعد از خوندن جامعه شناسی یا کتابی در جامعه شناسی همین نقطه نظرتون تغییر کرده باشه، بگین چجوری من این فکر رو میکردم؟
خیلی زیاد. من از وقتی که دانشجوی لیسانس بودم، یعنی سال 71 وارد دانشگاه شدم علوم اجتماعی، این یه جوری بود که هر سال هر ماه در من یه زلزله ایجاد میشد، به عنوان کسی که وقتی شما با مقولات جامعه شناسی درگیر میشید دائم باید فکر کنید به اون پس و پشت اون واقعیت، و بعد خیلی دردآورم هست خیلی جاها برای آدم، و چون گاهی اوقات باز داخل گیوم عزیزترین چیزهایی که داری رو، یعنی این داشته هایی که از گذشته بد رسیده رو باید باش خداحافظی کنی.
اگه مثال ملموسی یادتون اومد بگید.
بعضیا که نمیشه مثال زد.
بله،
خود معقول خانواده بدیهی ترین چیزه توی زندگی انسانی، که ما فکر میکنیم که این ازلیه، ابدیه. این شیوه زندگی خانوادگی، این شیوه زیست ما که انسان‌ها با هم زندگی میکنن، تشکیل خانواده میدن، بچه میارن، بزرگ میشن، پرورش میدن، همه اینا رو ما اختراع کردیم در زندگی انسانی به مرور با تمرین و خطا.
در واقع تمام قراردادهای اجتماعی اختراع شده به وسیله خودمونه و بعضیاش زمانش دیگه گذشته، سپری شده.
ببین زمانش گذشته معنیش اینه که خیلی ها اینقدری که دارن کار میکنن تا مدت ها هم هستن. خیلی چیزا هست که توی زندگی اجتماعی از گذشته به ارث رسیده، دیگه به تعبیر حال جامعه شناسانه کار کردی هم نداره، ولی مونده، باقی مونده، چون تبدیل به سنت شده. همیشه یه چیزی از میراث گذشته به ما میرسه، هست، ارزشمنده برای ما، چون جنبه تاریخی داره، چون همیشه بوده، ما خیلی ازش پرسش نمی کنیم. برای یه چیزایی هست که مثلا جدیدتره، مثلا مدرسه رفتن. شما گفتید مثالی بزنید، مدرسه رفتن. خب همیشه من دانش آموز که بودم، همیشه هر روز یه سوال از خودم میپرسیدم، چرا باید مدرسه برم؟ مثلا یه انسان چرا باید مدرسه بره هر روز؟ نمیفهمیدم فایدهش چیه. به نظرم هنوزم نمیفهمم فایدهش چیه، چون آدم اون چیزایی که تو مدرسه یاد میگیره میتونه توی شکلای دیگه خیلی سریعتر هم یاد بگیره، خصوصا امروزه که خیلی روشن‌تر شده که این سازوکار مدرسه 70-80% وقت تلف کردنه، اون 20% هم که میشه با راههای دیگه رفت. یه بخشی هم تو 20% هست زندگی اجتماعی تو مدرسه هست که ربطی مدرسه و آموزش مدرسه نداره. شما هر جای دیگه آدم‌ها با بچه‌ها با هم جمع شن بازی کنن، هم اون زندگی اجتماعی رو یاد میگیرن. ولی کمتر کسی از خودش میپرسه که پدر مادری اصلا چرا باید 12 سال این بچه زمانش تو مدرسه بذاره. امروز البته خانواده‌ای هستن که میکشن بیرون مدرسه طبیعت این داستانا، یا اصلا مدرسه نمیرن، امتحانشون رو میدن. باز کمن دیگه، اکثرا این مسیر تکراری رو میرن، با اینکه پدیده جدیدیه مدرسه، پدیده قدیمی نیست، ولی یه پدیده شده خیلی طبیعی. آدم‌ها بچه که 6 سالش میشه 7 سال میشه باید بره مدرسه، 12 سال بهترین سالهاشو باید تو یک ساختمونی تلف بکنه که تو مدرسه نوآوری اصلا نیست، خلاقیت نیست، میدونید چی میگم، یه جور وقت تلف کردنه. تو دانشگاه هم تقریبا همینطوره، ولی این ساختاره هست داره کارشو میکنه. آدم ها فارغ التحصیل میشن، کار پیدا میکنن، بر اون اساس ازدواج میکنن، زندگی میکنن، زندگیشون میگذره، ولی پرسش راجع به اون میتونه بعدها به مرور تغییراتی در ساختار مدرسه ایجاد بکنه، تغییرات در ساختار دانشگاه ایجاد بکنه.
کما اینکه کرده، مدارس جدید الان دارن خیلی متفاوت با دوره‌ای که حالا من تازه از شما هم قدیمی تر مدرسه میرفتم، ولی الان میبینم نسل جدید که به نسل خواهیم رسید در بخش بعدی، باعث شده که افق دیدشون گسترده تر بشه. آقای دکتر، شهر اهمیتش در جامعه شناسی چیه و زندگی شهری؟ اینم از اون مفاهیمی هست که یه ذره پیچیده است. مثلا ما فکر میکنیم در شهر بیشتر کنار همیم، آدمهای بیشتری کنار همن، ولی به تعبیری میشه گفت شهرها باعث شده که آدم ها تنها تر هم بشن. درست میگم یا اشتباهه؟
زندگی شهری خصوصا اون چی که از قرن 19 به بعد گسترش پیدا کرد در جهان و بعد در ایران هم همینطور از قرن 19 به بعد و بعد در قرن 20 شهرامون شکل و شمایل کاملا متفاوت پیدا کردن. به تدریج حالا در ایران مثلا از دهه 40 به بعد کم کم جمعیت شهرها به مرور بیشتر از جمعیت روستاها میشه، تا امروزه که خب جمعیت شهرها خیلی خیلی بیشتره، اهمیت شهر خیلی بالاتر میشه. مثلا شما نگاه کنید تا دهه مثلا 20-30 شهر کاملا وابسته به بدنه روستا بود از همه چیزش، ولی الان روستاها هم وابسته به شهرامون هستن، کاملا متفاوت شده. حتی اون چیزی که قبلا روستاها هم تامین میکردن دیگه تامین نمیکنن، از نظامهای کارخانه شهرها در واقع استفاده میکنن. اینو میخواستم بگم به مرور نظریات یا دیدگاهایی که نسبت به شهر هستن متفاوت شده. مثلا برخی زمانها فکر میکردن که خب شهر یه مجموعه انسان‌های تنها رو کنار هم قرار میده، توش جرم و جنایت زیاد میشه، نمیدونم اون هم بستگی اجتماعی که در روستاها یا در شهر خیلی خیلی کوچیک هست، آشنایی اینا کم میشه و باعث میشه که آدم‌ها همبستگی کمتری داشته باشن، اعتماد کمتری به هم دیگه داشته باشن، تعامل کمتری با هم دیگه داشته باشن. اما بعدها دوباره جلوتر که رفتن توی میانه دوم قرن 20 بحث‌های دیگه مطرح شد که اتفاقا اینطور نیست. تو شهرها کامیونیتی‌های خاص خودش هم شکل می‌گیره. تو تهران خصوصا اینجوری دیگه، مثلا آذری‌ها یه جایی مثلا متمرکزن، مازنی‌ها یه جایی متمرکزن، عرب‌ها یه جایی متمرکزن و اینا تعاملات خاص خودشونو دارن. و اینطور درسته که شهر خیلی بزرگه، همه با هم ارتباط ندارن، اما ارتباط شکلش متفاوت میشه. من می‌خواستم بگم خیلی به سادگی نمیتونیم بگیم که شهر در واقع جایی است که انسان رو رها و تنها میگذاره. اما چیزی که میدونیم اینه که شهر به تعبیر یکی از جامعه شناسای برجسته ابتدای قرن 20 جورج زیمل، یک حیات ذهنی خودش رو میسازه. ذهنیت خودش رو میسازه، لایف خودش رو میسازه، سوشال لایف خودش رو، زندگی اجتماعی خودش رو میسازه که دیگه کاملا متفاوت با زندگی اجتماعی یا جهان ذهنی در مثلا بیرون شهر. و تو شهر پیچیدگی های بیشتر هست، محرک های بیشتری هست و آدم های بیشتری وارد تعامل میشن. طبیعتا انسان مجبوره که دست به انتخاب بزنه، با همه که نمیتونه مرتبط باشه و شکل ارتباط هم متفاوت میشه. با بعضیا تماس رو در رو داری، با بعضی با واسطه ارتباطی، با بعضی واسطه رسانه های ارتباط داری و بعضی رو فقط میشناسی. همین لایه های مختلفی در شهر ایجاد میشه. اما یه چیز دیگه که زیمل میگه و میگه خیلی جالبه، میگه شهر که آزاد میکنه آدم رو. اصلا شهر اروپایی مبناشون شهر بورژوایی شکل میگرفتن، کشاورزی که از زمین در میرفتن فرار میکردن، تو شهر امکان رهایی داشتن، چون اونجا مثلا کشاورزا به زمین وصل بودن، با زمین خرید و فروش میشدن و برای اینکه به آزادی برسن باید از اون بافت روستایی و سنتی زمینداری خارج میشدن، تو شهر آزادی کسب میکردن. این خیلی جنبه نمادینه، ولی جنبه واقعی تر آزادی اینه که شهر به دلیل ناشناسیش، به دلیل گمنامیش، توش یک مجموعه فعالیت هایی داری که توی بافت روستایی نمیتونی داشته باشی.
درسته. و هر چقدر شهر بزرگتر باشه، این احساس این که کمتر آدم شناخته میشه و برای همین رهاتر بیشتر وجود داره.
بودلر یکی از نوشته هاش اتفاقا این بحث رو داره، تو همون قرن 19 از یه هنرمندی صحبت میکنه که میره تو شهر خودشو گم کنه، آدم ها نشناسنش، که یه ذره نفس بکشه تو این گمنامی شلوغی در واقع شهر. یعنی حالا این نگم به باز چیز داره دیگه، هنرمندا از فرط آشنایی، هنرمندای معروف فرط آشنایی تو شهرم کلافه میشن از این آشنایی دیگه، دوست دارن یه جایی گاهی اوقات برن که ناشناس بمونن و اونجا خودشون باشن. حالا بعد آدم عادی شهر کلا این خودت بودن رو برای تو فراهم میکنه، یعنی تو میتونی خودت باشی، ولی در این حال که این آزادی رو به ما میده شهر، در این حال هم این خصلت پدیده‌های اجتماعیه، در این حال هم یه زندان جدیدی هم بر ما ایجاد میکنه.
زندان زندگی شهری.
زندگی شهری، بله. خیلی چیزا دست خودت نیست. مثلا یه مهمونی میخوای بری، مسیری که نیم ساعت دو ساعت باید توی ترافیک شهری بمونی، دست خودت هم نیست. ساعت کارت خیلی وقتا دست خودت نیست، تو مجبوری روزانه یه نظم صنعتی رو رعایت بکنی، در حالی که تو بافته مثلا سنتی روستایی بالاخره زمان تا اندازه زیادی با دست خودت هم بود. در واقع زمان فصلی بود، فصل بود که به تو میگفت اون زمان الان کشاورزی کن، این زمان مثلا این کارو بکن. اینجا زمان خطیه، زمان خیلی دقیقه، ساعت خیلی مهم میشه و خود ساعت ما رو محدود میکنه.
من میخوام از چند تا چیز بپرسم که اتفاقا شما روش خیلی کار کردید. آیا پاتوق‌ها مختص شهرها هستن؟ یا ما تو روستاها و در زندگی قدیم هم پاتوق‌هایی به معنی امروزی داشتیم؟
به معنی امروزی که نداشتیم. ما حلقه‌های و محفل‌های مثلا خیشاوندی دوستانه همیشه وجود داره تو زندگی پیشا مدرن ما وجود داشتیم. ما تو اونا مبتنی بر آشنایی بود. آدم‌ها همدیگر رو می‌شناختن. از فرط آشنایی این محفل‌ها و دور همی‌ها شکل
می‌گیرن. پاتوق‌های فعلی هم مال همینه دیگه. آدم‌ها میرن بعد از
پاتوق‌های فعلی بیسش بر معنی همخونی یا هممحلی نیست.
درست.
آدم‌ها از جای دیگه میان، بعد این آشنایی هم همیشه با مفهوم غریبگی گره می‌خوره. این مفهوم غریبگی هم بهتون بگم خیلی مفهوم جالبیه تو جامعه شناسی.
میشه توضیحش؟
آره، مفهوم غریبه اون معنایی که ما الان می‌شناسیم نیست. مثلا آدمی که اصلا نمیشناسیمش. باز زیمل اینجا با هم میگه که غریبه کسی است که ما میشناسیمش اما از ما نیست. خیلی جالبه، تعریف جالبیه.
خیلی جالبه.
هر روز میبینیمش، ممکنه باش کار کنیم، ممکنه باش اور تام، ولی از ما نیست، از ما مثلا عضو خانواده نیست. اگه مثال ساده
همون چیزی که میشنویم در جامعه امروزی، بعضیا میگن خودی و غیر خودی.
غریب مفهوم گسترده ای در زندگی شهری. ما اساسا با غریبه ها سر کار داریم. و یه سری آدمای آشنایی که تو خانواده و شبکه‌های خیلی نزدیک پیوندهای قوی داریم، بقیه غریبه هم برای ما. یه گروه هم که اصلا وجود برای ما ندارن، غریبه هم نیستن. غریبه اون مجموعه آدمایی است که ما راجبشون تصویرشون تو ذهن ما میگذره، گاهی اونها رو میبینیم، از همسایه گرفته، کسی که تو محله ما هست، تو محله کارمون هست، توی فضای کافی که میریم مثلا هر روز، یا کتابخونه‌ای که میریم هر جا، یا اینا رو مثلا میبینیم معمولا. یه ارتباطی هم خفیفی هم باهاش داریم، کاری هم ممکنه باهاش داشته باشیم. این شکل غریبگی شهر رو ایجاد میکنه. ولی همین تو همین غریبگی که تو کاملا آشنا نیستی و کاملا هم دور نیستی، آزادی بهت میده در تعامل و غیر انتخاب بهت میده.
خیلی دلم میخواد درباره یه مفهومی که شما خیلی روش مطالعه جامع و کاملی کردید، خیلی پرسه زدن در شهر هم توضیح بدید.
به این مفهوم پرسه زدنی رو من تو دهه 80 تو ایران مطرح کردم و اون زمان برای من پرسه زدن رساله دکترام بود که بعد کتاب هم شد تحت عنوان زندگی روزمره در مراکز خرید. واقعا از اولین کارهایی بود که رو مراکز خرید تو ایران انجام میشد. من زیر نظر دکتر عبازری، یوسف عبازری، این کارو در اون سال انجام دادم. مفهوم پرسه زدنی برای من خیلی مهم شد، گرچه این مفهومی بود که مثلا والتر بنیامین برای یه تیپی تو پاریس تعریف کرده بود. خب پاریس با پرسه زنی شناخته میشه، چه پرسه زن هنرمند، چه پرسه زن عادی. ولی برای من پرسش این بود که آیا چنین تیپی توی جامعه شهری ایران هم میتونه وجود داشته باشه، اونم توی مثلا دهه 1380 شمسی. اگر میشه چطوری میتونه وجود داشته باشه؟ خب اگر برگردیم به اوایل دهه 80، دهه 70 و دهه 80، می‌بینیم خیلی فضای عمومی کمی توی شهرهای ما وجود داشت. کافه‌ها به معنی امروزی وجود نداشتن، خیلی محدود بود، تعداد مراکز خرید اندک بود، فضای پارکامون می‌دونید که بر از کرباسچی یادتون باشه تازه دیواراشون برداشته شد و یه ذره تعداد پارکام کم بود. یعنی پارک‌ها داشتن کم کم تبدیل می‌شدن به فضای عمومی‌تر. مراکز خرید یه جای عجیبی بود، چون یه جایی بود که غالباً می‌اومدن برای خرید و اصرف و اینا، ولی چیزی که مورد توجه من بود که آدما میان اونجا خرید نمیکنن، پرسه میزنن و وانمود میکنن که خریدارن. و این از اینجا مسئله من شروع شد. اینا کیان، چی ان و چی میخوان؟ بخش عمدهشون جوانان بودن، دختر و پسر. بخششون بعد از مدرسه بین مدرسه و خونه اونجا رو انتخاب میکردن میرفتن، بعد میرفتن خونهشون بعد از مدرسه. بخششون از جنوب شهر میومدن برای اینکه بیان یه فضای آزادی رو تجربه بکنن. بخششون سالمند بودن. همه اینا ببینید تیپا آدمایی بودن که انگار تو شهر جای متفاوتی نداشتن که خودشون رو نشون بدن. و من اینا رو گفتم این طبقه متوسطه که تو دهه 70 و اوایل دهه 80، چون من این کارو سال 84 انجام دادم و 88 این کتابش منتشر شد، در اون سالها طبقه متوسط جای درخوری برای حضور و بیانگری و نمایش نداشت. پرسه زن و مجبور بود که لباس پرسه زن رو خودش به تن بکنه و بیا تو شهر و جاهایی که در شهر امکان حضور داره خودش رو نشون بده، وارد یه شبکه از تعامل با هم دیگه بشه. ولی این امروزه خب شکل پیچیده پیدا کرده. شهر اساساً سراسر فضای پرسه زدن شده. اما تعریفی که بنیامین از پرسه زدن میکنه، میگه پرسه زدن مثل یک لاک پشتیه که آروم و بی هدف را میره و شهر رو کشف میکنه و خودش رو در شهر گم میکنه. و این خیلی آرومه، بی هدف، آرام. این همه تک تک این کلمات معنا دارن، مثل یک لاک پشت. هیچ عجله‌ای نداره که برسه به جایی.
نمیدونین چه همه خاطره داره برای من زنده میشه بگم بعضی.
بله بگو.
من متولد سال 1344 هستم و سال 62 دیپلم گرفتم و دانشگاه هم قبول نشدم سال اول. یه دوست خیلی 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 صمیمی داشتم که هنوزم با هم دوستیم از اون موقع، سعید سیاه. ما تقریبا تمام روزها داشتیم تو اصفهان راه میرفتیم و نمیدونید که اصفهان چه شهر مناسبی بود به خاطر اینکه یه رودخونه داشت.
بله،
رودخونه‌ای که متاسفانه الان نیست. کنار زاینده رود اصلا متداول بود اصفهانی‌ها کنار رودخونه دنبال رود، اصلا بهش میگن دنبال رودخونه. دنبال رودخونه راه می‌رفتن.
دنبال رودخونه.
بله، بعد میدان نقش جهان میشد توش راه رفت.
یه نقاشی
زیباست. چهار باغ میشد توش راه رفت. از میدون انقلاب 33 پل تا دروازه شیراز یه مسیریه که میشد راه رفت. بعد دقیقا همین چیزی که شما میفرمایین، یه چند تا پاساژ ساخته شد، یعنی یه دونه 24 اسفند بود، یه پاساژ انقلاب، یکی هم مجتمع پارک. و ما، من و سعید، خیلی لذت بخش بود دیدن آدم ها، پیر، جوان، دختر، پسر، که میمدن به عنوان تفریح، تفرج این پاساژ ها. عصرها قلقله بود و خب ما هم دوتا پسر 18 ساله و با هم خیلی حرف داشتیم، خیلی خیلی کافه هم که به قول شما نبود، پولی هم نداشتیم، ما این مسیرها رو راه میرفتیم و تو این پاساژ ها میچرخیدیم. آی دکتر، نگهبان گذاشته بودن باید. پسران جوان مجرد رو تو پاساژ راه نمیدادن.
اتفاقا همین رو مطالعه کردم، یکی از آیتم هایی که مطالعه کردن این بود که اینا چجوری دور میزدن این قواعد و میرفتن داخل پاساژ، مثلا با یه خانواده
یا با خانواده همین. همین. یا مثلا وقتی نگهبان یکی دیگر رو بهش گیر داده بود میدویدی میرفتیم.
همینه، این اسمش جنگ چریکی گذاشتیم.
بله،
یه جور جنگ چریکیه. جنگ چریکی اینه که تو مثلا تو لباس های آدم های دیگه با خانواده میری، میخوای بره خرید کنی، میای داخل این فضا، از این فضا رو تسخیر کنی به نفع خودت. بله، این جنگ چیه که تو دهه 70-80
میگم ما 60 60
آره 60
من نمیدونین چه لذتی داشت. بعد حالا خانواده ها من گفتن این علافی ها چیه شما میکنین؟ خانواده من، خانواده سعید، یه چیز دیگه، ما تو محلمون، محله عافیت، حالا چون میگم اصفهانی ها میدونن، خیلی جدی محله بود و عصرا همه میمدیم با میسادیم تو محل کنار هم صف.
بله بله.
یه دیواری بود، هم با هم حرف میزدیم، صحبت میکردیم و باز خانواده ها خیلی مخالف بودن، میگفتن چرا همش سر محل پلاسین. ولی احساس میکنم زندگی اجتماعی رو اگه یاد گرفتم، نگاهی اگر یاد گرفتم، تعاملی اگر یاد گرفتم، نمیدونم زیاده یا کم، ولی هرچی یاد گرفتم از پرسه زدن ها، از پلاس بودن تو محل، بعدش دانشجو شدم کرمان و باز این عادت با من موند. یعنی ساعت‌های متمادی میدون آزادی کرمان میشستم پلاس بودم، واقعا هر روز از میدون آزادی پلاس بودم و خیلی هم خجالت زده بودم از این، احساس میکردم یه عنصر اضافه زائدی هم، ولی اینقدر لذت بخش بود که نمیتونستم. ولی الان میگم چقدر خوب بود. من اگر یه جایی که برام خیلی حس و حال داره، پل خواجو رو یا 33 پلو یا مسجد جامع رو، من توش زندگی کردم، یه نگاه توریستی نداشتم. من نشستم اونجا چای خوردم، یه بار از این ورش دیدم، یه بار از اون ورش دیدم، توش گریه کردم، خندیدم، نمیدونم نظربازی کردم، همه کار میدونید زندگی در اونجا. و برای همینه که الان بخشی از وجودم.
همین، حالا که آب نیست، شکل زندگی کلا اونجا متحول شده. پل‌ها هم دیگه حیاتشون از دست دادن دیگه، چون 33 پل، پل خواجو، اینا حداقل توی چند دهه گذشته پل به معنای عبور از یه بخش شهر به بخش شهر دیگه نبودن، بیشتر پل به معنای ارتباط دادن آدم‌ها با هم دیگه بودن. و خیلی جذابه تو پلی داشته باشی که هدف اینه آدم‌ها با هم متصل شن، نه اینکه عبور کنی ازش. می‌دونید اصلا کانسپت پول تو جامعه شناسی هم خیلی باز مهمه.
اصلا میمدن بساط پهن کردن، خانواده ها میشستن، یه عده داشتن بالا حرکت میکردن زیر پول. بله. خانواده ها کنار هم، کنار هم قشنگ کاهو و سکنجبین و همه نشسته بودن.
حالا همین دو سال پیش بود که من رفتم شب باز اصفهان، پول خواجو رو ساعت 1-2 شب دیدم که خانواده اصفهانی اومدن باز پتو پهن کردن و
آواز
حالا چیزاشونو، ولی آب نبود، ولی اینا بودن، میدونید، داشتن با رویاهاشون بازآفرینی میکردن شهر رو، تخیل میکردن آب هست. یه مفهومی داره آدورنو بعد از جنگ جهانی جنگ دوم جهانی یه کتاب می‌نویسه، زید اخلاق صغیرش، عنوان فردیش خیلی جالبه، میگه تأملاتی در زندگی آسیب دیده. زندگی آسیب دیده دیگه. خب بعد اونجا یک نقل قول میاره، ترجمهش میشه زندگی زنده نیست، زندگی زندگی نمی‌کنه. خیلی واژه جذابیه، زندگی زنده نیست، زندگی هست ولی زندگی انگار مرده، بی جانه، یک جسم زندگی که اینجا وجود داره، فرتوت شده، خسته شده، فرسوده شده، روان ما فرسوده شده. تو تصویر مردم کمابیش میشه اینو دید دیگه، انگار زندگی فرو رفته در خودش و توهی شده از خودش.
چرا اینجوری شده؟
یه مفهوم دیگه هم هست، من بگم کنار این شاید جالب باشه. این مثلا 1951 آدورنو برای جنگ دوم جهانی گفته و خب فجایعی که جنگ دوم جهانی ایجاد کرده برای اروپا و سایر قسمت جهان. زیمل ابتدای قرن یه مفهوم جالبی داره تو جامعه شناسی شهری، یه مفهوم داره به اسم، تو سنت آلمانیان خب مفهوم خوب میستن، بیش از زندگی، زندگی بیش از زندگی. و اونجا منطق بحث زیمل تو جامعه شناسی اینه که میگه زندگی که وقتی شکل میگیره فرم‌های اجتماعی سرش سوار میشن، همین فرما بخشش میشن، میتونن مناسک باشن دیگه، قالب زده میشه تو زندگی. بعد اما زندگی انقدر مثل دریای خروشانه، یه رودخانه خروشانه، این فرما رو میشکنه، زندگی بیش از خودش میشه، یعنی زندگی خودش رو میاد نجات میده دوباره. خیلی تعبیر جالبیه، در کنار اون که زندگی زندگی نیست، یه جنگی تو زندگی روزمره وجود داره، یه نیرویی که دائم زندگی رو میخواد توهی کنه، تباه کنه.
الان چرا زندگی ما توهی شده از نظر شما؟
اگر بخوام یک پاسخ انتزاعی تری بدم تا برسیم به مصادیقی که مردم ما تو ایران کاملا میدونن، تجربه میکنن، لمس میکنن، اینه که تجربه زندگی تو ایران خیلی فقیر شده دیگه. اسم برنامه شما اکنونه، خیلی اسم جالبیه، و ولی اینجا یه شیوه دیگه مردم از اکنون دارن زندگی میکنن. ببین اکنونی که گذشته نداره، آینده نداره، باید در لحظه استراری زندگی بکنه. در لحظه استراری زندگی کردن با زندگی در لحظه با هم فرق میکنه. یعنی تو ناچاری که به لحظه موجود فکر کنی، بلکه اگر بهش فکر نکنی همه چیو از دست میدی، داراییات و سرمایه‌ات و زندگی تو تباه میکنه. این باعث میشه تجربه ما فقیر بشه، ضعیف بشه، غنی نشه. گذشته خیلی چیز مهمیه بر ما که وصل بشه به اکنون، آینده چیزی مهم، هر زمان اکنونی یه بارقی از آینده توش باید باشه، و چیزی که جاش میشینه، امید میره کنار، انتظار میاد سر جاش میشینه، جامعه‌ای که منتظره. تو چه جامعه‌ای که منتظره زندگی صورت نمیگیره، همه چیز در حال تعلیقه،
میخوام ببینن چی،
یا در خودشون فرو میرن یا حالت انتظار بی‌وقفه رو سر میکنن. خیلی فهم میکنن، انتظار همیشه تو زندگی هست، ولی وقتی انتظار میشه به یک حالت دائمی، خیلی اوضاع رو خراب میکنه.
من چند تا دوست دارم که کار تجاری انجام میدن و دقیقاً مصداق حرف شما، میگن نه میخریم نه میفروشیم، بذار ببینیم چی میشه.
بله.
چه اتفاقی به نظر شما به عنوان یه جامعه شناس میفته؟ بعد منتظر باشیم.
ببین ما به عنوان یه جامعه شناس در واقع میتونیم یه خط سیر رو ترسیم کنیم. قبل از این من بهتون بگم، ما وضعیتی که هستیم، وضعیت انتظاره، وضعیتی که قصه جدیدی برای آینده و حال جامعهمون نداریم. مثلا شما تو دههای گذشته آدمای مختلف، روشنفکران، دولت مردان، احزاب سیاسی، منتقدین، همه می اومدن یه قصه هایی تعریف میکنن، آقا جامعه با دین، جامعه مدنی مثلا، درست شد؟ به این سمت باید بره. یه قصه بود دیگه، جامعه مدنی یه قصه است. یه قصه است به تو میگه جامعه الان این وضعیت داره، ولی میتونه به اون سمت بره و مردم با اون قصه میان جلو، دست به یه کنشی میزنن و امیدوارم اون تغییر صورت بگیره. الان روشنفکرای ما دیگه قدرت قصه گوییشون از دست دادن، دیگه نمیتونن قصه جدیدی برای آینده ایران بسازن. ولی من با این حال باز میگم که ما لازم داریم که کسای این فداکاری رو بکنن که قصه های درستی برای آینده جامعه ما بسازن، که ما پشت اون قصه ها بتونیم تغییرات رو جامعه ایجاد کنیم، چون چاره ای نداریم، انتخاب دیگه ای نداریم برای نجات خودمون، یا باید مهاجرت صورت بگیره یا در خلوت خودش خودشو نجات بده. این وسط آدم هایی باید باشن که به نجات جامعه کمک کنن.
من این شانس داشتم که تو برنامه اکنون در محضر اساتید بزرگی مثل شما نشستم از حوزه های مختلف، روانشناس، روانپزشک، آقای دکتر نیلی اقتصاد. چقدر همه علوم شباهت دارن و چقدر دنیای جدید نزدیک کرده مطالعات بینارشته‌ای رو و حرفا رو شبیه میکنه و اینا چقدر با هم در کنار هم معنادارتر میشن. یعنی و اهمیت قصه و روایت و ساختن قصه های جدید، قصه هایی که بشه آدم های بیشتری بهش اعتماد کنه.
بله، به کمک اونا در واقع تغییر رو هم ایجاد بکنه. و قصه قدرت شفابخشی هم داره دیگه، بهتر از من میدونید. یه جنبه های متفاوتی داره. اینجا بنیامین یه جستار خیلی کوتاه، نوشتار کوتاهی داره، میگه که بیمار از اون وقتی که میره پیش پزشک قصه بیماریشو شرح میده، فرایند شفا از اون لحظه اول شروع میشه. از اون لحظه که داره قصه بیماریشو برای پزشک تعریف میکنه، داشت قدرت قصه گویی رو میگفت. حالا ما اگر میخوایم تو سطح بالاتری ببریم، ما دههای گذشته خوشحال بودیم چون قصه های بزرگ برای جامعه داشتیم و خیلی سخت شده که الان تو یه قصه ای تعریف بکنی که معقول باشه، بتونه کارآمد باشه، بتونه آدم ها رو جمع کنه پیرامون خودش.
من سوال آخرم برای این بخش، برای قسمت اول برنامه، اینه که اگر کسی بخواد شروع کنه به مطالعه جامعه شناسی، الان سراغ کتابا نمیخوام برم، شما چه کتابایی رو پیشنهاد میکنید؟
خیلی سوال خوبی پرسیدی. شاید من میخوام بگم همیشه راه فهم جامعه شناسی کتاب نیست، گرچه کتاب های وجود داره. من این سری کتاب ها رو آوردم اینجا که معرفی بکنم، ولی حقیقتش این کتاب هایی هم که موجود هستن، کتابی ساده خونی هم برای جامعه شناسی وجود داره که من معرفیش خواهم کرد. برای قدیمی تنیش همین جامعه شناسی گیدنز، اونم برای کساییست که بالاخره یه مدرک دانشگاهی دارن برای اینکه وارد فهم جامعه شناسی بشن. ولی کتاب های دیگه هم هست که من بخشو بعدم بتونم اشاره میکنم. اما میخوام بگم برای فهم جامعه شناسی و جامعه شناس بودن، ما نیاز داریم که بینش جامعه شناسی داشته باشیم، تخیل جامعه شناسی داشته باشیم، کافیه در درجه اول. و این تخیل جامعه شناسی هم از طریق مشاهدات، گفتگوها، دیدن فیلم، خوندن رمان،
پرسه زدن،
سفر رفتن و یک کنجکاوی برمیخیزی که شما داری توش. خب این کنجکاوی که یه لذت کودکانی هم نیاز داره، کنجکاوی کودکانه در رویارویی با پدیده های مختلف از جمله پدیده های اجتماعی. برای جامعه شناسی خوب بودن، اول باید اون کنجکاوی کودکانه رو داشت. همه چیز باید برایش شگفت انگیز باشه، جذاب باشه، از کنار هیچ چیز بدیهی عبور نکنه، چیزی برایش بدیهی نباشه اصلا. بعد وقتی کتابا رو میخونه میفهمه که با سراغ
چه. دوباره فکر کردن به قراردادهایی که همیشه فکر کردیم ازلی ابدیه، درسته؟
یه علامت سوال گذاشتن جلوی همه چیز، حتی جلوی خودمون و حرفی که الان داریم میزنیم.
بله، خیلی خیلی ممنونم. بفهمین چای میل دارین یا دمنوش یا قهوه؟
قهوه. مرسی.
قهوه. من هیچ وقت قهوه رو نمیگفتم و نمیدونم چرا گفتم قهوه.
ولی حالا از زیر سنگ فکر کردم،
از زیر سنگ
اتفاقا من فکر کردم. دیشب با بهارک همسرم صحبت میکردم، گفت به نظرت قهوه میدن؟ گفت آره. میگه چای و دمنوش. گفتم اگه بگه چای دمنوش، من سومی رو میگم که نگفته، میگم قهوه.
پس چه خوب، عجیب شد که من گفتم و من الان از زیر سنگم که باشه برای شما قهوه میارم. بانکینو یه راه حل جدید مالیه. بانکی که کلیه خدمات بانکی رو از انتقال وجه تا دریافت وام بدون معطلی و دردسر و کاملا آنلاین انجام میده. پشتوانه بانکینو بانک خوشنام خاورمیانه است. از طرف بانکینو برای تمام مهمانهایی که به برنامه اکنون میان و همینطور عوامل برنامه اکنون، نهالی در پارک ملی کویر کاشته میشه. این هدیه ای از طرف بانکینو به زمینیه که ما ازش زندگی میگیریم. آقای دکتر قهوه.
مرسی.
بله آماده حتا. است.
ممنونم.
به برکت شما. حال منم
معمولا نمیگفتی قهوه، ولی امیدوار بودم که فکر کنم به خاطر دعای دیشبم بود.
میل کنیم ببینین حالا قهوهش خوب هست یا نه.
اصلا خوبه.
به به. آقای دکتر، خیلی میشنویم که میگن که تو نسل ما اینجوری نبود، در نسل ما اینجوری شد، مثلا نسل ما سوخت. این نسل چیه؟ تعریف نسل چیه؟
حالا قبل از اینکه نسل رو تعریف کنم، به مرتبط با این خوبه بگم بهت که همیشه بوده این نگاه، یعنی همیشه در طول تاریخ نسل جوان هم زیر ذره بین بوده، هم بهش مشکوک بودن. همیشه بوده. برای اینکه نسل جوان اغلب چند مرحله جلوتر از نسل قدیم میره، سبک زندگیش، شیوه معیشتش، شغلش، علاقمندی‌هاش متفاوت میشه. اما این تغییر توی دوره مدرن خیلی خیلی بیشتر شد. به خاطر اینکه اگه به ایران نگاه بکنیم، مثلا دوره پهلوی اول بین سو، نسل جوان همیشه جلوش علامت سوال گذاشته میشد. و شما اگه بعد از انقلاب هم نگاه بکنید، مثلا تابستونا یادتون باشه، یکی از مهمترین معضل مثلا دولت این بود که چطور فراغت نسل جوان رو پر کنیم. توی 9 ماه که مثلا مدرسه است، مدرسه مشغولش میکنیم، 3 ماه هم باید ما یه جور پر کنیم که مثلا نکنه به چیزهای دیگه فکر بکنه یا نوآوری های دیگه ای داشته باشه. و دائم با یه سری چیزهایی داشتن پر میکردن. تا همین چند سال پیش هم بود، شاید 7-8 سال پیش هم، این تو شهر تهران دائم این برنامه های مختلف هم تو مدرسه جای دیگه میذاشتن. این پرستش از نسل همیشه و تردید وجود داشته. وقتی ما به این نگاه میکنیم، وقتی به تاریخ نگاه میکنیم، میفهمیم پس چیز عجیبی قرار نیست که اتفاق بیفته. و اولین چیزی که به ذهن ما میرسه اینه که خب این چیزی که راجع به نسل زد مثلا میگم عجیب و غریبه، نه عجیب و غریب نیست. تو همیشه راجع به نسل های دیگه هم کما بیش همین میگفتن. سیرایت میلز به ما چند تا نکته میگه. میگه برای اینکه بینش جامعه شناسی، حالا من میگم تخیل جامعه شناسی داشته باشیم، یکیش اینه که به تجربه شخصی مراجعه کنیم، دو به گذشته و تاریخ وصل شیم، سه راجع به ساختار اجتماعی فکر کنیم. تعامل این سه تا به ما تخیل جامعه شناسی میده.
یه بار دیگه میگین به گذشته فکر کنیم.
آره، به گذشته فکر کنیم که این پدیده گذشته چه مسیر رو طی کرده به اینجا رسیده. به ما نگاه میده که چیز عجیبی نیست، دوره گذشته هم شکل‌های مختلف داشت. دو تجربه شخصی خودمون رو تبدیل بکنیم به تجربه عام، عمومی، وصل کنیم به تجربه عمومی جامعه. یعنی چیزی که برای من داره رخ میده فقط برای من نیست. این رو باید بدونیم. چون الان راجع به هر مسئله‌ای که ما فکر می‌کنیم یه جوری نگاه روانشناسی زده توسط رسانه‌ها ایجاد کردن که آقا این مسئله توی مشکل توی کار نداری، مشکل توی افسردگی، مشکل توی بیقراری، شغلت دائم عوض می‌کنی، مشکل توی ناامیدی، مشکل توی جامعه شناسی ما یاد میده مسئله شخصی تو مسئله اجتماعیه. خب این دوم. سوم ساختارهای اجتماعی، مسائل شخصی تو به ساختار اجتماعی گره بزنی. این سه تا رو با هم جمع کنی، اون وقت این تخیل جامعه شناسی با هم میگه خب پدیده نسل رو حالا چطور میتونیم توضیح بدیم تو این بستر تخیل جامعه شناسی. برای حالا پاسخ به سوال شما، ببین نسل با مفاهیم دیگه جامعه شناسی خیلی فرق میکنه. مثلا راجع به مفهوم طبقه خیلی بحث شده. در طول دهها ادبیات قوی وجود داره و این مفهوم به نسبت قدرتمندی برای توضیح پدیده‌های اجتماعی، گرچه اونم مسائل خودش داره. چون تو جامعه شناسی ما مفاهیم قطعیش وقت نداریم، همیشه یه سیالیتی مفاهیم دارن. ولی نسل درون خودش چیز خاصی نداره. بگیم مثلا بگیم ذاتاً نسل مثلا دهه 70 نسل دهه 80 دارای این خصوصیات هست و این خصوصیت از درون نسلش میجوشه، این پاسخ درستی نیست. و بعد همه چی رو ما نسلی تحلیل بکنیم باز هم درست نیست. تو هر تحلیل باید یاد بگیریم که پدیده ها رو و مفاهیم کنار هم بذاریم. مثلا نسل رو با طبقه، با جنسیت، با مذهب، با چیزایی دیگه بحث کنیم و با هم بتونیم پدیده رو توضیح بدیم. به تنهایی نسل چیزی رو توضیح نمیده.
یعنی الان میگن نسل زد دارای در واقع مشخصه های مخصوص به خودشون نیستن.
میتونیم اینطوری صحبت بکنیم، یه ویژگی های نسل زد دارن، پژوهش هایم انجام شده، ولی ما بیش از حد نباید تبیین رو سوار بکنیم روی یک مفهوم. منظورم اینه.
بله بله.
اما اینکه نسل زد خودش یک ویژگی هایی داره که ویژگی هاش هم از خودش نمیاد، یعنی از خود فرد نمیاد، دختر و پسری که تو نسل زدن نمیاد، از متعلقاتش هم میاد، مثلا شبکه‌های اجتماعی. خب نسازه در عصری متولد شده که شبکه‌های اجتماعی وجود داشته، گوشی هوشمند وجود داشته. خب طبیعتاً ذهنیتش شکل دیگه‌ای میگیره، با ذهنیتی که با تلویزیون بزرگ شده، با ذهنیتی که با رادیو و سینما بزرگ شده، با ذهنیتی که با روزنامه بزرگ شده، با ذهنیتی که با هیچ کدوم، با اون محله و پاتوق محلی مثلا بزرگ شده. اینا با هم فرق میکنن و اینه که نسل رو ایجاد میکنه. یه چیزی هست به اسم مثلا ابژه های نسلی، یعنی هر نسل هم چیزهای خاص خودشو داره، اینه که متمایز میکنه. پس اولین چیز، ساده ترین چیز اینه که نسل یک بازی سنیه. مثلا نسل زد رو میگن از 75-6 تا مثلا 86-7 این نسل زده، بعد از اون میشه آلفا،
بعدش نسل آلفا.
آره، یه بازه سنی قائل میشن، یه دوره سنی قائل میشن، اما کنار این باید چیزای دیگه هم باشه، چون تو این انقدر گوناگونی وجود داره. حالا نمونهش که اون فردی که کنار رئیس جمهور بود میگفتن نسل زده، بعد این بحثای زیادی هم که صورت گرفته، این خودش نشون میده که ما آدمای متفاوت در نسل زد داریم، همه یه جور نیستن، تیپای مختلفی هست. تحقیقات مختلفی انجام شده و یکی از تحقیقاتی که مثلا در ایران انجام شده، حداقل سه دسته کرده نسل زد. یک دستی که ما عمدتا میشناسیم، فردگراان، دنبال منافع خودشون هستن و برای اینکه خودشون زندگیشون تغییر بدن به فکر مهاجرتن، از الان دارن برنامه‌ریزی میکنن مهاجرت کنن، از کشور برن. دوم نسلی که خانواده‌گرا، رابطه‌گرا، براشون خانواده و رابطه اجتماعی خیلی مهمه و میمونن اونجا که خانواده‌شون رو مثلا حفظ کنن. و نسل سوم جامعه‌گراان، یعنی براشون جامعه مهمه و تغییر تو جامعه مهمه. و الان ما اون بخشی از نسل که سراغ این شرکت‌های جدید، دانش بنیان، استارتاپی، نمی‌دونم شرکت‌هایی که دارن ایجاد میشن، بعد اکثرا نسل جوان یا توش کار میکنن، نسل زد یا مبدعشن، بنیان گذارشن، اینا نسلین که جامعه گرا هستن و دیگر خواه هستن.
آخه این سه تا مشخصه‌ای که فرمودین که برای همه نسل‌ها در همه زمان‌ها،
خیلی نکته خوبی گفتی، این نشون میده نسل زد نسل ویژه و عجیب غریبی نیست. یعنی این تحقیقی که من براتون گزارش کردم ثابت میکنه که نسل زد هم به سایر نسل‌های دیگه است، چیز عجیبی نیست که اینقدر ازش میترسن یا یه نگاه عجیب غریب بهش داشته باشن. بس هر نسل دیگه ویژگی‌های خاص خودشو داره، یه ویژگی مشترک هم داره. ویژگی خاصش مثلا اینه که این نسل خیلی تابع قواعد جمعی نیست، جامعه تحمیل می‌کنه نیست، سعی می‌کنه قواعد خاص خودش رو ایجاد کنه برای جامعه تحمیل بکنه. مثلا یه نمونهش ساعت کاره. شما این ساعت، این شرکت‌های نوپدید نگاه می‌کنی، ساعت کارش خیلی سیاله. به آدم میگن تو کی دوست داری بیای؟ هفته چند روز دوست داری بیای؟ تو اصلا 10 بیا، مثلا 6 برو، تو اصلا 9 بیا، 4 برو، تو اصلا نیا. دورکاری کن. ببینید این خیلی فرق می‌کنه با سازمان‌ها و ادارات دولتی که یه تابع ضوابط خیلی مشخص داره، یه دستور هم میده مثلا الان 2 همه برن یا تا 4 بیان، پنجشنبه بیان، جمعه بیان. نه، این نشون میده که این نسل هم شرکت‌های متناسب با خودش، فضای کار متناسب با خودش ایجاد کرده، هم ضوابط و قواعد خاص خودش رو هم تولید کرده. اینا ویژگی خاص این نسله که فراغت براش یک معنا داره، کار براش یک معنا داره، درس خوندن یک معنای متفاوت داره، رفاقت یک معنای متفاوت داره. اینا برآمدن از این سازوکارهایی است که توش متولد شده، که تو بسترش هم شبکه‌های اجتماعی.
من اولین باری که دیدم واقعا شاخ در بردم و خیلی برام جالب بود. جزء باز همون قواعدی بود که تو ذهن من ثابت بود. رفتم یکی از این شرکت‌های جدید و دیدم یه سری میزا خالیه، یه دم نشستم، گفتم اینا چیان؟ گفتن نیومدن هنوز. گفتم چقدر زیاد؟ بعد یکی یکی میمدم، گفتم چرا هر کسی یه ساعتی میاد؟ گفتن ساعت کار کاملا شناوره، این پروژه باید در انجام بشه. یکی دوست داره مثلا 7 صبح میاد تا 3، یکی ممکنه 11 بیاد، بعضیا حتی اصلا شبا تا دیر وقت میمونن. باورم نمیشد، همون چیزی که شما میگین که یک قرار دادی و بعد بخوادم، گفتم چقدر جالب، چقدر بهتر، ما ساعت فیزیولوژی بدنمون متفاوته، چرا نشدم؟ قرار کار صورت بگیره دیگه.
حالا یه چیز جالب بهتون بگم، اینجور وصف پیدا میکنه با ساختار اجتماعی کلانتر. ببین ما تو جامعه زندگی میکنیم، الان به فکر مهاجرتن، نجات خودشونه، اما جامعه وقتی جلوتر از خودش هم میره یا خودش میخواد نجات بده، تو بخش اول ما صحبت کردیم، سعی میکنه متناسب با شرایط جدید فضاهای جدید زیستم خلق بکنه، یعنی فضای کار جدید. شما فرض کنید همون ادارات سنتی گذشته بودن و این نسل نمیتونستن وارد این فضاها بشن. اولا اجازه کار تو این فضا با این سبک پوشش و سبک زندگیشون ندارن، دوم اصلا نمیتونن مدیرانی رو تحمل کنن که عقبتر از خودشونن و ساختار سلسله مراتبی در واقع عمودی وجود داره، دستور میده بهش خب جامعه میاد رفلکسیف بازاندیشی در خودش میکنه، طبیعتا فضای تولید میکنه، این نسل رو نگه داره درون خودش. این یک جوری در واقع بازاندیشی درونی خود جامعه هم هست دیگه، و این فضاها رو تولید میکنه متناسب با این که اینا رو نگه میداره و بعد از نوآوری اون استفاده میکنه برای پیشبرد کارشون. میخوام بگم چطور با ساختار سیاسی اجتماعی کلانتر هم این وصل میشه. و من یه جایی مثلا گفته بودم الان جامعه ما از دهه 90 به بعد، از دهه 90 به بعد به طور خاص ساختار اداره ما خیلی متکثر شده. یه سری نهاد اداری رسمی داریم، یه سری اداره های نیمه رسمی داریم، اداره های مثلا شرکت های اینجوری داریم که کلا توش مناسبات هیچ تفاوتی مثلا با مناسبات فضای خیابان یا محفل های دیگه نداره، خود جامعه است. ولی اگه یادتون باشه اداره ما سبک پوشش، سبک زندگیش در تضاد با فضای زیست خونه و فضای خیابونه. سه تا فضا داشتیم ما، ولی حالا این فضاهای جدید کاری خودشون رو متناسب کردن با اون سایر بخشای جامعه، یگانه ترن، کمتر در واقع غریبه و
دقیقا بیگانه. درست میگین که یک مناسبات و زندگی اجتماعی ترویج میشد و تبلیغ میشد و به نظر میمد که بعد در زندگی خصوصی اصلا اون نبود. این یه تضاد و یک دوگانگی ایجاد، یه سگانگی،
یه پیشروی جامعه است.
آها، یعنی که داره اینو از بین میبره،
از بین میبره، از پایین از بین میبره، تغییرات از پایین، انقدر جلو میره تا چیزی از اون نمونه، یه پوسته سطحی ازش بمونه و بعد از بین بره.
نسل بگیم حالا جوانها که منم به شخص خیلی به نظرم نگاهشون، جهانشون به آینده است و خیلی خیلی شما میگفتین آدم منتظره، من خیلی امیدوارم به جوانها خیلی 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 زیاد، به عنوان آدمی که پا به سن گذاشته دیگه خیلی زیاد، همونجور که فرمودین با شبکه‌های اجتماعی کار میکنن، این ضرب آهنگشون رو تند کرده،
خیلی
سریع‌ترشون کرده. آیا دوچار بی‌حوصلگی هم میشن و دوچار ملال؟ یعنی ملال هم جزء ویژگی‌های زندگی مدرن و امروز روزه؟
به ملال یه بحث خیلی کلانتریه که با زندگی مدرن شکل جدیدی پیدا میکنه و تثبیت میشه، و اون دسته مسئلهش اینه که تو زندگی مدرن ما به یک تکرار جدیدی میفتیم که تا حالا سابقه نداشتش، و اونم با درک جدید از زمان هست. ما در پیش از جهان مدرن یه زمان چرخه‌ای داشتیم، سیکلیک بوده، مثلا فصل، زمان فصله، خب زمان تقویمیه، زمانیش که حالا یه معنی صبح زور شب، نمیدونم بهار تابستان پاییز، این زمان چرخه‌ای تکرار میشد، بر اون مبنا برنامه‌ریزی میکردیم. ولی از عصر جدید ما یه زمان خطی هم داریم، زمانی که زمان کارخانه است، زمان صنعتیه، زمان کاره و زمان استراب آوره هم هست، چون همه چیز دقیق رو ساعت برنامه‌ریزی شده، و این تهش ملال و کرختی تو زندگی روزمره ایجاد میکنه. خب این کلا تو بستر مدرنیته.
چرا ملال ایجاد میکنه؟
بی ملال تجربه ها رو توهی میکنه. یعنی چی تجربه میکنه؟ تو مجبور به سری کارهای تکراری دست میزنی، تکراری که ارتباطی باش نداری، مثلا تو جامعه شناسی میگیم از خود بیگانه میشی باش و خودشو توش پیدا نمیکنی، یک سری یک کاری هر روز باید بری. حالا فرق نسل زد، میخوام بگم سبک زندگیش با نسلای ما اینه که ما یه شغل رو شروع میکردیم تا بازنشست میشدیم، مثلا 30 سال باید یک اداره مشخصی کار میکردیم، 4 سال اول خیلی خوش بودیم، برای ما تراوت داشت، بعد همه چیز یک اتاقمون، محل کارمون، آدمها، کاری که میکنیم همش تکراری میشد دیگه، خودمون رو تو کار پیدا نمیکردیم، کم کم بیگانه میشدیم از این محیط کار. ولی این نسل دائم داره جابجا میشه، زمان زیادی نمیمونه در هیچ چیزی، دائم تغییر میده، و این یه بخشیش در واقع واکنشی است در برابر اون کسالتی، کرختی که اون نوع نظم زندگی داشت. اما این نظم زندگی جدید هم تابع یه سری قواعد جدیده، مثلا همین پدیده شبکه‌های اجتماعی هستش که ذهنیت جدیدی تولید کرده، ذهنیت جدید شبکه‌ای که با مفهوم وایرال شدن خودشون نشون میده. ببین مثلا یه زمانی ما یه موسیقی سنتی رو مثلا می‌نشستیم 20 دقیقه گوش می‌کردیم، 40 دقیقه گوش می‌کردیم، بیشتر آمدش و آهنگش و آواز و فلان، ولی الان سریع میایم اصل مطلب می‌چسب. یه سخنرانی رو مثلا 2 ساعت گوش می‌کردیم، کاری که ریلیز می‌کنه اینه که تو یه دقیقه کل حرفو اون بخش مهم بشه.
یه دقیقه هم رو دور دو ما
آره گوش کن برو. حتی پیام تلگرامی که برام میفرستن تصویرانی دور تون تون میذاریم که سریع گوش کنیم بره. یه مثالی مثلا دارم پیامگیری که تو تلفن موبایل و تلفن هست الان که من اخیراً گوش کردم دیدم چقدر کسالت آوره. برای مثلا 10 سال پیش برای من چیز طبیعی بود که کسی میاد پشت پیامگیر به تو میگه که برای شنیدن بوق پیام تو بذار اینجوری پیام تو بذار بعدم فلان. من دیدم یه دقیقه داره طول کشته توضیح میده چیکار کنم قدام قطع میکنه پیامو. یعنی حوصله این ادامه رو نداره. این میشه این ذهنیت جدیدی که بر ما ایجاد شد. این ذهنیت شبکی فقط برای نسل زد نیست، برای ما هم شده. بی حوصلگی خودشو نشون میده، وایرال شدن، تک تک شدن، تجزیه شدن. و تو این وایرال شدن این حالت فست فودی شدن و اینا هم هست دیگه. همه چیز رو یه چیز کوچیک و جمع جور و زیبا میکنن و میره و میتونه اون مخاطره رو داشته باشه که ما رو از عمق توهی بکنه.
ما رو از عمق توهی میکنه ولی در سطح گسترده میکنه. آیا اشکالی داره؟
این که در سطح گسترده میکنه خب ممکنه جالب باشه برای ما، ولی ما گاهی اوقاتی به مکس هم نیاز داریم در زندگی، به توقف نیاز داریم، به وقفه های نیاز داریم، لحظاتی که این همه بمباران اطلاعات به ما نیاد، دور باشیم از اینها. و انسان فقط اون نیست که خودش در دریای این اخبار و اطلاعات قرار بده، اینفورمیشن. ما به داستان هم نیاز داریم و داستان اون استوری ها به مکس نیاز دارن، به وقفه نیاز دارن که بشینی و گوش کنی. اینجا ما به بمباران اطلاعات قرار میگیریم، اخبار متکثر از سراسر جهان و چیزهای متنوع که تش باید افزایش استراب و دلهوره و ایناست.
دو تا چیزی که بارها و بارها حتما بیننده هامونم هم دیدن، یکی و اون یکی شنیدن، ولی بازم میگم من فکر میکنم مفهوم ملال یه جایی که خیلی خیلی خوب دیده شد به درستی تو فیلم عصر جدید چارلی چاپلین. وقتی که یک کار تکراری باید هی تکرار بشه و اصلا میگن این از خود بیگانه شدن با کار نشون داد دیگه. صنعتگر قبلا یه چیزی که میخواست بسازه از صفر تا صدش رو تولید میکرد و بعد محصولش رو میدید به عینه که چه کرده و این لذت ساخت این درونش بود و کیف میکرد. الان هیچ وقت صنعتگر نمیبینه چون هر کدوم فقط دارن این داره این پیچ رو صفر میکنه، اون داره اون قطعه رو میذاره، این داره اینجا رو برش میده. محصول نهایی کار اون ماشینی که میاد بیرون کسی نمیتونه بگه اینو من ساختم، من از بین رفت و یه کار تکراری ملال آور جایگزینش شد. و یه چیز دیگه ای که میگم باز همه شنیدن ولی برای خودم دارم تکرار میکنم، یه دوره ای ما به دنبال اطلاعات بودیم، بعد میرفتیم اطلاعات به دست میآوردیم. الان اینقدر بمباران اطلاعاته که باید به دنبال حذف اطلاعات باشیم و در میان این انبوه اطلاعات ببینیم کدوم سره رو از ناسره و اونی که به درد ما میخوره رو از اونی که به هیچ دردمون نمیخوره بتونیم تفکیک کنیم و بقیه رو بریزیم دور. اونایی که میخواییم و به قول شما با مکس بکشیم بیرون رو استفاده
کنیم. قدرت این که آدم به یک نقطهی برسه به همه محرک ها پاسخ نده همون بلوغیست که ما دنبالشیم دیگه. یعنی به آدم ها تو جامعه یاد بدیم که همه محرک ها، همه اخبار، همه چیزهای شبکه اجتماعی مال تو نیست. یه زمانی اینقدر اطلاعات کم بود که آدم ها میتونستن بهش برسن، بالاخره اطلاعاتی بود بهش میرسن. اینقدر حجم اطلاعات زیاده ما نسبت به اطلاعات هم از خود بیگانه میشیم، یعنی رابطی خودمون توش پیدا نمی کنیم. احساس کنیم اونی که بر ما سواره، اونی که ذهن ما را داره که جهت میده و ما را خلافه و خسته میکنه. یه بخش از دلزدگی هم و ملال جدیدی که ایجاد میشه ناشی از این قهر شدن در میان این عقدی آدم ها. گاهی اوقات از اینستاگرام یهو یه مدت میرن بیرون اصلا پیداشون نیست. این آدم ها الان زیادن دیگه، کجا بودی؟ اصلا خسته شدن مثلا به هر دلیلی احساس کردن باید برن یه ذره راجع به خودشون فکر کنن، تنهایی خودشون. این فشار این جامعه روشون خیلی تحمیل میشه و اذیت میشن، یهو دیسکانکت میشه. اصلا ما نیاز داریم یه وقتای دیسکانکت بشیم با جهان برای اون وقته.
من یادم کرمان دانشجو بودم، ما مثلا 6-7 نفر می شدیم می رفتیم یه دستگاه ویدیو کرایه می کردیم. 24 ساعت ویدیو کرایه می کردیم بعد مثلا 12 تا فیلم هم کرایه میکردیم. فیلم هم خیلی انتخاب ما نبود، محدود بود.
هرچی اونجا داشت
ولی آقای دکتر 24 ساعت نمیخوابیم، یعنی با چشمای کاسه خون از حدقه در اومده هر 12 تا رو با کیفیت های بد، خشدار، گاهی وقتا گیر میکرد، هدو باید پاک، هد پاک کن باید میگرفتیم، میشستیم این 12. خیلی فیلم های اصلا مورد علاقه همون نبود، ولی نبود و این چیزی بود که بود و استفاده میکردیم دیگه. الان که تمام فیلم ها در دست راسته، اینقدر زیاده که حوصله 3 ساعت فیلم دیدن خیلی وقتا وجود نداره. میگم فیلم هایی که من آرزوم بود، رویام بود، رویا، الان با بهترین کیفیت با زیرنویس وجود داره، چرا پس نمیشینم نگاه کنم؟ این گاهی وقتا انگار زیاد بودنه داره
بچار ملال میکنه آدم ملال. رو و عمق اون تجربه، اون شکوهمندی، اون تجربه، اون تقدس، اثر خاله، اون جذب کنندگی، این که فیلم تعدادش کم بود و تو با یه عشقی سراغش میرفتی و زمانش هم محدود بود برات، اون برای تو یک موقعیت ایجاد میکنه که مشتاقانه سمتش میری و تو این انبوه این اطلاعات، فیلم، کتاب، گاهی اوقات همون حس بیگانگی ما دست میده، یعنی احساس میکنی من الان کجام، خودم رو یه لحظه گم میکنم.
ولی در وقتی که مثلا میره توی فضای مجازی، تو صفحات، خب یه لذتی هم داره دیگه، یه دوپامینی داره آزاد میشه که لذت بخش، هم آدم لذت میبره هم عذاب وجدان، هم لذت هم عذاب وجدان. این تعادله رو پیدا کردن به نظرم خیلی کار سختیه
و یه جایی میره که توش گم میشی.
بله بله.
خب و ممکنه مثلا احساس کنی که مثلا یه دقایق زیادی گذشته و اصلا نمیدونی برای چی توش هستی.
بله بله بله.
و این یه تحلیل داره، پشتش اینه که در عینی که شما داری لذت میبری اتفاقای دیگه هم داره برای تو رخ میده، ما آگاه نیستیم نسبت بهش، داره ذهنیت جدید تو شکل میگیره، به چی علاقه کنی، به چی توجه کنی. وایرال شدن اقتصاد توجه ما رو تغییر میده، یعنی ما الان خیلی مهمه اقتصاد توجه با اینه که اون ساز و کارهایی که توجه رو جلب میکنه خیلی دیگه مهمه و این ما نیستیم که انتخاب میکنیم به چی توجه کنیم، این توجه از جای دیگه سراغ ما میاد و من این که من غرق میشم بعد از دقایقی به خودم میگم من کجا بودم، نشون میده که من خودم نبودم اصلا.
من ببخشید سوال شخصی ازتون بکنم، شما میتونید کنترل کنین خودتون رو وقتی مثلا توی اینستاگرام هستین؟
نه خیلی وقتا نه، من همین رو دارم میگم، یه وقتی احساس میکنی که یه مدت زیادی باید بکشی بیرون ازش، اصلا سمتش نری، یا وقتی تو این گردابه غرق میشی، وقتی به این گردابه نگاه میکنی اون گردابه تو رو در بر میگیره.
بله، بعد فاصله گرفت دوباره.
فاصله گرفت ازش.
بله، کاملا.
و خیلی توش بهش خیره نشی. و یا یه جایی نیاز داره که دیسکانکت شی به اون. البته من خیلی خودم اینستاگرامی به اون معنا نیستم. اینستاگرام دارم و کار میکنم، ولی اینکه خیلی بخوام توش غرق بشم سعی میکنم نشم. و میدونم اگه برم توش غرق میشم. یعنی خیلی بخوام توش پرسه بذارم همین گمگشتگی رو بهش میرسم، چون دوست آگاه
راه چاره برای این که آدم با ملال در واقع مقابله کنه چیه؟ چون بعضی هم میگن که این ملال اتفاقا مفیده، اتفاقا باعث میشه تو مکس کنی، اتفاقا باعث میشه یه بازنگری انجام بدی.
دقیقا درست میگی، چون همه پدیده های مدرن این از جامعه شناسی من یاد گرفتن دو جنبه رو دارن، جنبه های مثبت، رهایی بخش، آزاد کننده، جنبه های کسالت آور، اطاعت پذیرانه، تسلیم شونده، گیرش بالا میره اینجا. این دوتا رو با هم دیگه دارن. خب این هست تو ملال هم همینه دیگه، تو ملال هم همینه. ملال میتونه یه جایی شما رو افسرده کنه، بیمعنا کنه زندگیت رو، چرا از خود بیگانگی بکنه، یه جایی میتونه تو رو به خودت بیاره، یعنی بری یه گوشی بشینی به خودت فکر کنی، ببینی که زندگیم چطور بوده، چرا این مسیر رو رفتم، و یه بازاندیشی در خودت بکنی. این بازاندیشی خاص جامعه مدرن، انسان مدرنه، راجب خودش بازاندیشی میکنه. چرا بازاندیشی میکنه؟ همون تخیل جامعه شناسی، چون فکر میکنه میتونست جور دیگه هم زندگی کنه، میتونست زندگیش جور دیگه هم باشه و نشده. این امکانه هست که اون امید رو ایجاد میکنه که من میتونم شکل زندگیمو تغییر بدم. و ملال میتونه این توان رو داره که برای ما اونها در ما ایجاد بکنه. یا درست گفتی اینو؟
شما رو مراکز خرید خیلی مطالعه کردید و کتاب دارید و حالا بله آوردین و معرفی هم میکنیم. الان خیلی یه پدیده به اسم کافه نشینی زیاد شده و همه جا کافه هست، خیلی هم دلنگیز این کافه ها، جوان ها جمع شن. آیا مطالعاتی روی علل کافه نشینی و زیاد شدن کافه ها هم صورت گرفته و این پدیده هم داره بررسی میشه یا نه؟
بله، خب بدونیم توی دهه 90 به بعد توی حداقل ایران کافه ها خیلی گسترش پیدا کردن به نحوه عجیبی که الان صدای خیلی هم مثلا در اومد که چرا انقدر کافه ها زیاد شده و اینا. خب این خودش نشون میده کافه ها یک فضای تولید شدن که فضای متفاوتن، فضای دیگری هستن از فضاهای دیگه، و در بعد هم میشه اینجوری گفت که کافه ها اون قلمروهای از زندگی هستن که نوپدیدن، خودش هم نوپدیده تو ایران، در این حال قلمروی زندگی نوپدید هم داره گسترش میده. حالا من یه مثالی بذارم شاید یه ذره بیرحت بیاد، داره کاملا مرتبط. شما باغ چایو دیدی از نزدیک؟ بوته‌های چایو. حالا ما چون خودمون شمالی هستیم یه باغ کوچک چای داشتیم.
پس من باید از اون بیام چای اسب بگیرم.
خدمت. این بوته‌های چای که بوته‌های خیلی سبزیه. ولی این چیزایی نیستین که با چیده بشن. یه جوانه‌هایی میزنه که تو فصل بهار و تابستون اون جوانهاش چای، نه کل اون بوتش که سبز رنگه، اونا هم چای ها ولی اونا رو دم نمیشه. اون جوانه ها اون شکل های جدید نوظهور زندگی هست خب که به درد زندگی میخورن و اینا هستن که در واقع پیوند برقرار میکنن با نسل جدید، چون جدیدن. خب کافه ها برای زندگی روزمره ما تو ایران حداقل چنین جوانه هایی هستن، یه مقدار از آینده میگن، یه مقدار از اکنون حرف میزنن و توش اتفاقای جدید و عجیب غریب میفته. یه جوری انتقادی دیگه هم میشه بهش صحبت کرد. کافه ها چرا گسترش پیدا کردن؟ کافه ها اون قلمروهای ناداشته ما در زندگی دارن جبران میکنن، خوشی های ناداشته ما رو، چیزی نداریم، جایی نداریم بریم، ولی کافه ها جایی هستن که اون تو میتونیم یه ذره احساس شعف کنیم. و سومین نکته که ما کافه ها جایی هستن که میتونیم شهر رو به شکل دیگه ببینیم، شهر رو زیباتر ببینیم، شهر رو خوشحالتر ببینیم، و اتفاقا پایگاه نسل جدیده. خیلی از کافه ها رو من میرم سنا رو نگاه میکنم، چون تماشا میکنم، میبینم چقدر این میانگین سنی ها تو کافه ها پایینه، اغلب کافه ها، نه همه، چون کافه ها یه جایی برای سنی طبقاتی میشه، مثلا خانوادگی ها، مثلا بخی کافه ها خیلی خانوادگی هن. ولی اغلب کافه ها پایگاه های نسل جدیدن، فضای کارشون هم، فضای تعاملشون هم،
بله فضای
کار، فضای لذتشونه، همه چیشون تو کافه میگذره. و در این حال شما شکل های جدید زندگی رو توش میبینی، از سبک زندگی، پوشش، تعامل اجتماعی، روابط، به چیزهای مختلف توش میبینی. و خیلی وقتا من میگم اگر بخوام ببینم که مثلا ایران توی سالهای آتی به چه سمتی میره، میرم تو کافه ها میشینم، راحت ها نگاه میکنم آدما رو، اون شکلی که هنوز تو جامعه مسلط نشده رو تو کافه ها میتونم پیدا بکنم.
ولی سنتش از قبل هم وجود داشته دیگه، یه دوره‌ای که فرانسه و پاریس و کافه‌هاش معروف بود و سارتر و سیمون دوبوار و کامو اینا همه کافه نشین بودن، و مثل که همونجا میاد به ایران دهه 40 کافه‌های خیلی معروفی ما داریم که اصلا بزرگان شعر و ادب و فرهنگ تو کافه ها میشستن.
پاتوری که شما سوال کردید یکی از جاهاش اون کافه ها بود دیگه. ولی چیز دیگه هم خواهم بهتون بگم، شاید جالب باشه. این قهوهی که امروزه خیلی غربی خودش رو جلوه داده یک محصول کاملا شرقیه و اساس هم این که از اتیوپی اومده، بعد دولت عثمانی از یمن میگیره میاره توی استانبول و ترکیه، اونجا اولین قهوه خانه ها گسترش پیدا میکنن و این همال قرن 16 و دور صفوی 1500 خوردی به بعد توی دور صفوی توی ایران قهوه خونه ها گسترش پیدا میکنه و قهوه خوردن. و این قهوه خونه ها خیلی محفل، خیلی بس اگه سیرش هم دنبال بکنیم تا برسیم به کافه های امروزی، این قهوه خونه ها اولا قهوه ها چیزای پزشکی بودن، یعنی خواص دارویی داشتن، توی کتاب های رسائل پزشکی راجعشون مینوشتن، بعد دراویش و صوفیه رفتن سراغشون، شب بیداری و سما و رقص و شادی و اینا با و جای شرابو میگرفت چون شراب ممنوع بود تو جامعه اسلامی، و بعد به تدریج گسترش پیدا میکنه توی عرصه زندگی روزمره برای طبقات میانی بالاتر، نه طبقات فرودسته. و قهوه ها داستان زیادی داشتن و قهوه خونه ها مکان اجتماعی که امروز ما داریم بوده. بعد مثلا دور قاجار تا فتریشات که چای یهو میاد جای قهوه رو میشینه و جایی که سماور وارد ایران میشه. خود سماور خیلی مهم بوده، یه تکنولوژی پیچیده‌ای بوده که فتریشان بلد نبود باش کار کنه و یه خانومی آوردن که کار کردن باش بلد بود، اون چای براش دم میکرد. سماور اومد و در واقع چای اومد جای قهوه رو گرفت، تا در واقع دوره پهلوی هم به طور خاص دوباره قهوه ها آروم آروم تو این کافه های جدید برگشتن، منتها برای طبقات فرادست‌تر بودن دیگه.
یه نکته جالب این که هنوز هم ما میگیم قهوه خونه، اکثر قهوه خونه ها اصلا قهوه ندارن، چای دارن. قبل از اینکه کافه ها متداول بشه بین فاصله قهوه خونه و این کافه ها یه جایی شیکتری درست شد، چایخانه ها قهوه داشتن،
تی هاوس چایخانه. آره همه جای جهان هم چایخانه هست، اما این سوال که مردم از خودشون میپرسن چرا ما میگفتیم قهوه خانه برای قهوه چای نیست، خودش سوال جامعه شناختیه. پشت این قهوه خونه واقعا قهوه بوده زمانی، یه عرصه عمومی بوده، دراویش میومدن، گاهی اوقات شاهان میومدن، سفرا میومدن، این قهوه خانه خیلی عرصه مهم بوده. تو هم نقش جهانی که شما میگید دوره صفوی قهوه خانه ها گزارش شده بوده، ولی به مرور چای که اومده اسم عوض نشد، اسم توش مونده دیگه قهوه خونه. و کسی سوال نمیپرسه چرا قهوه خونه.
چقدر پدیده دور و برمون وجود داره که از کنارش ساده رد میشیم و سوال نمیکنیم
واقعا،
و چقدر فکر میکنم جامعه شناسی میتونه بهمون بگه که چرا 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 چرا، و این خیلی به قول شما هم لذت بخشه هم ترسناکه. خب الان اگه اجازه بدین من کتابایی که آوردین رو معرفی بکنم و شما هم توضیح بدید لطفا.
خواهش میکنم.
به به به، این دوتا کتاب آقای دکتر، من توی دوستان و اطرافیانم هر کدام که این دو کتاب رو خوندن میگن به ما یه دیدگاه جدیدی داد، این یک رمان شیرین خوندیم و کلی کلی دیدگاه و نقطه نظر بمون داد. دو تا کتاب خیلی خیلی مهمه، امر روزمره در جامعه پسا انقلابی جناب آقای دکتر عباس کاظمی و پرسه‌زنی و زندگی روزمره ایرانی، هر دو هم از نشر فرهنگ جاوید. میگم کتابایی که واقعا فکر میکنم خوندنش یک نگاه جامعه شناسی به زندگی روزمره میده. اگه توضیح هست بفرمایید.
اون کتاب پرسه‌زنی رو دهه 80 نوشتم و منتشر شده، نیمه دوم دهه 80، و به شکل‌های جدید کشف شهر درون مرکز خرید می‌پردازه و اهمیت مرکز خرید پیش از اون که مهم بشن برای ما. اونجا داشت اشکال نوپدید رو پیش از گسترشش برای ما شهر می‌داد و زندگی طبقه متوسط در دهه 80 توضیح میده. در اینجا این کتاب در محصول دهه 90، اوایل دهه 90 که 95 چاپ شده این کتاب، این داره یه جوری دو سه فصلش داره راجع به زندگی روزمره در دهه 60 و دهه 80 70 80 ایرانی صحبت میکنه. از خلال یه سری از مفاهیم سعی کرده که زندگی ما رو توضیح بده. شکل جستارگونه داره، گسسته است، برای اینکه انشقاق و گسستگی زندگی روزمره رو، سرگشتگی جامعه رو نشون بده. تو دهه 60 از خلال مفهوم پیکان و نمیدونم صف و جین پوشی و اینا سعی کردم که توضیح بدم.
پیکان، صف، جین پوشی،
آره، کراوات، سعی کردم توضیح بدم که چطوری ما داشتیم توی جامعه دهه 60 در واقع تصور جامعه یگانه رو رقم می‌زدیم، چه اتفاقی برای ما افتاده تو دهه 60، ولی سعی کردم میانجیش در واقع این اشیا باشن برای توضیح داستان. تو دهه 70 80 تحول جامعه و پوست انداختن جامعه رو توضیح دادم. یه فصلش خب راجب مصرفگرایی ابتر خاص رفتم جامعه سمت مصرفگرایی، یه فصل روی تحول درون خانواده است و مقولات از این دست.
بسیار عالی. دانشگاه از نردبان تا سایبان و پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم چاپ کرده.
بله، تو این کتاب که باز محصول دهه 90 هست، مجموعه نوشتارهای من بود، موضوعات مختلف بحث شده، ولی در مرکزیتش اینه که دانشگاه تو دهه 90 دیگه خیلی عوض شده. یه زمانی آقای صحت دانشگاه مردم می‌رفتن که طبقه اجتماعیشون تغییر بدن، تحرک طبقاتی رو ممکن می‌کرد، مهندس می‌شد، دکتر می‌شد شغل پیدا کنه. اما تو از دهه 80 به بعد شکاف طبقاتی اینقدر گسترش پیدا کرده درون خود نهاد دانشگاه هم رفته. دانشگاه دیگه نردبان نیست، سایبان شده. یعنی نردبان نیست تحرک طبقاتی رو ایجاد کنه. انقدر نابرابری ها گسترش پیدا کرده. شما در بهترین دانشگاه ایران هم مثلا شریف هم درس بخونی، ممکنه کار نداشته باشی. یه فردی اصلا هیچ کاری نکنه، درسی هم نخونه، بهترین شغل داشته باشه. دانشگاه دیگه اون محمل گذشته نیست به عنوان نردبان استفاده بشه، اما یه سایبان، یه پناهگاه شده برای همه بی‌پناهانی که جایی ندارن، نسل جوانی که جایی اون تو سعی میکنه خودش رو مشغول کنه، یه امیدی تولید کنه برای خودش.
آیا دور از این کتاب دوتا نسخه ندارین؟
این کتاب چون چاپش، این که تقدیم شما میکنم، چون چاپش کم تموم شده و من یک سال درگیر بازنویسیشم نرسیدم که چاپ جدید داشته باشم، نسخه بعدیش هم براتون میام.
نه نه اگه همین خواستم الان گفتین دیگه، چون اینو من گیرم نیومده بود.
این که خدمت شما.
به به به.
بله حتما تقدیم میکنم.
هم چای گرفتم هم کتاب دیگه از
چای.
سفر نظریه های آقای دکتر کاظمی، نشر اگر.
بله این کتاب دهه 1400 نوشته شده و یه فاز اول مطالعه که دارم انجام میدم، بیسش اینه که ما با نظریه های مختلف از جمله نظریه علوم انسانی باید چطوری روبرو بشیم، چطوری نظریه ها مثل انسان ها و اشیا سفر میکنن از یک کشور به کشور دیگه و تو این سفرشون باید خودشون رو با یه ماجراجویی جدیدی مواجه کنن و بتونن جامعه رو باش درگیر شن. و مثلا اینجا شروع شده بود که توی جامعه مثل ما نظریه های غربی رو خصوصا تو علوم انسانی طوری باش برخورد میکنن که کارهای لاکچری لوکس زیباست خوشگله، فقط به درد درس گفتارها میخوره و سخنرانی ها، در که نظریه ها برای تغییر زندگی اجتماعی ما هستن. این سفر نظریه به ما اون نگاه رو میده که چطوری از اونها استفاده کنیم برای تغییر زندگی.
بسیار عالی. تغییر رخدادهای بزرگ چگونه فراگیر میشوند؟ اگر اشتباه اسمو نگم، دیمون سنتولا. بله ترجمه آقای سعید زرگریان و نشر آموخته که خیلی کتابای خوبی، واقعا ناشرای زیادی تازگی دارن، کتابای در حوزه جامعه شناسی، اقتصاد، روانشناسی چاپ و منتشر میکنن که به نظرم خیلی کار بزرگیه. یکیش نشر آموخته است.
این کتاب من به همه معرفی میکنم. پیش از این دوستم آقای محمد فاضلی دو تا فایل پادکستی رفته بود توی پادکستش. این کتاب برای همه راهنمای برای گمشدگان و سرگشتگان، به تعبیری برای همه کسایی که به تغییر فکر میکنن، چطور تغییر تو این جامعه پیچیده ممکنه، برای همه عرصه‌های مختلف این کتاب کمکشون میکنه.
کتابیه که شما به همه پیشنهاد.
به همه پیشنهاد.
خب این عالی شد. درس‌هایی از جامعه شناسی پیر بوردیو، پاتریس بونویتس، جهانگیر جهانگیری و حسن پورسفیر و نشر آگه. دوباره یک ناشر خیلی خیلی خوب.
ببین راجب بوردیو به عنوان در واقع جامعه شناس بسیار مهم که بصیرت‌های مهمی برای درک جامعه به ما میده، خود کتاباش الان برای عموم سخت خوندنش. این کتاب ایده‌های بوردیو راجب تفاوت طبقاتی، تمایز، مفهوم فضا، میدان چنان ساده بیان کرده که کسی اینو بخونه راحت میتونه به این فکر کنه جامعه شناسی چطور فکر میکنه راجع به جامعه.
خب این خیلی مهم بود. اصولا هم که نیاوردین ولی گفتین برای شروع میتونه جامعه شناسی گیدنس کتاب مناسبه.
بله 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 بله.
جامعه رو ببینیم، مقدمه بر مفاهیم، نظریه ها و روش های جامعه شناسی، یوران آرنه، ترجمه حسن حسینی کلجاهی، نشر افکار جدید.
ببین کتاب خیلی روونه، برای عموم جامعه هست، یه جامعه شناس سوئدی هست، فقط فصل آخرش به سوئد میپرازه، ولی سوال اصلیش اینه که جامعه رو چطور میشه دید؟ اینقدر جامعه پیچیده است، مثل مفهوم دست نامرئی، جامعه هم یه جور دست نامرئی داره و یه اصاره جالبی معمولا استفاده میشه، وقتی شما داخل جنگلید، جنگل رو نمیتونید ببینید، باید یه فاصله از جنگل بگیرید تا بتونید جنگل رو ببینید. این فاصله چیزی است که جامعه شناسی به ما یاد میده، برای دیدن جامعه باید هم ازش فاصله گرفت هم باید داخلش بود.
عالی. کتاب آخر، تفریحات ایرانیان، مسکرات و مخدرات از صفویه تا قاجاریه، رودی مته، ترجمه مانی صالحی علامه با مقدمه نویسنده بر ترجمه فارسی، نشر نامک.
برای این کتاب عرض کنم که در کنار لذت‌های ایرانیان ویلیام فلور، این دو تا کتاب معروفی هستند که به زندگی روزمره که دو فصلش قهوه و چای به این دلیل من آوردم، رو تفریحات و اینها، از دوره صفویه، قاجاریه، و دوره پهلوی میپردازن و اگر کسی بخواد یه ذره نگاه تاریخی تری به سرنوشت چای و قلیان و نمیدونم قهوه و مخدرات دیگه تریاک اینا بدونه چجوری وارد زندگی روزمره ما شده و چجوری چه مسیر رو طی کرده به اینجا رسیده میتونه در بیاره. خصوصا برای قهوه من آوردم و چای، چون قهوه و چای، آقای دکتر شما همیشه میگه قهوه چای دمنوش، این سه تا رقیب هم دیگه هستن. دمنوش شما داشتیم همیشه، اما قهوه چای یک تقابل عظیمی با هم دیگه دارن، جنگی دارن بر سر اینکه کدوم مسلط شه بر دیگری. تو زندگی روزمره هم اینجوری دیگه، یه گروهی فقط بیشتر چای فقط میخورن، یه گروهی فقط قهوه خورن دیگه.
آقای دکتر خیلی منو خوشحال کردین، چون من مدرک دکتری ندارم ولی شما الان بدون اینکه من دکتر باشم بهم گفتین دکتر، اینا برای خودم از این به بعد دیگه لحاظ میکنم، میگم من درسته که دکتر نیستم،
مدرک رو میدم به شما،
کاظمی به من دادن، من از این به بعد با اجازهتون خودم دکتر. خیلی 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 ممنونم، خیلی متشکرم، واقعا خوشحالم که دعوت ما رو قبول کردی.
من خیلی خوشحالم،
ارادتمندم، خیلی یاد گرفتم. اجازه میدین یه عکسی
بله
با شما بگیریم برای پایان برنامه. سه دو و یک. خیلی ممنون،
خیلی ممنون.